بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که هر کدام از ما نامه عمل مخصوص به خودش رو داره و یک سرنوشت فردی مخصوص به خودش رو داره، مسئولیت انجام کارهایی که در جریان زندگی انجام میده بر عهده خود او هست، پاسخگوییش هم با خود او هست. از اونجا که ما زندگیمون یک زندگی جمعی و اجتماعی است، دارای یک سرنوشت مشترک اجتماعی هم هستیم، دارای نامه عمل مشترک هم هستیم. به این نکته در قرآن کریم تصریح شده که هر امتی برای خودش یک نامه عمل جمعی هم داره. مسئله واضحه. ما کارهایی که انجام میدیم روی سرنوشت جامعه تأثیر داره، ولو شخص انجام میده. کارهای نیکی که یک فرد توی جامعه انجام میده در فضای عمومی زندگی اجتماعی مردم تأثیر میگذاره، چنان که اگر کارهای ناشایستی هم انجام بده باز روی فضای زندگی عمومی مردم هم تأثیر میگذاره. از این جهت چیزی شکل میگیره به نام یک مسئولیت مشترک، یعنی همون گونه که افراد موظفند از اعمال خودشون مراقبت کنند، از اینکه مرتکب کارهای ناشایست نشن و کارهای خوب رو انجام بدن، لازمه که نسبت به سایر اعضای جامعه، کسانی که پیرامون اونها زندگی میکنن و کسانی که دارای مسئولیتهایی در جامعه هستند، هم توجه کنن و به این ترتیب درباره اونها هم احساس مسئولیت داشته باشن، تا اونها هم تشویق بشن به انجام کارهای خوب و شایسته و جلوی انجام کارهای ناسواب هم گرفته بشه. این مسئله در فرهنگ اسلامی ما، در قرآن کریم و در روایات اهل بیت علیهم السلام و در سیره خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اصل کارساز و جدی امر به معروف و نهی از منکر معرفی شد. اسلام عزیز این اصل رو تعبیه کرده تا امت اسلامی همیشه در حال یک پویش روبه کمال باشه، یعنی آحاد جامعه اسلامی تشویق کننده به خوبی ها و خیرات و نیکی ها توی جامعه باشن و آحاد جامعه اسلامی مراقبت کنند از اینکه ویروس های خطرناک گناه و معصیت و آسیب های اجتماعی توی جامعه شکل نگیره، یا اگر شروع شده جلوی او گرفته بشه. این وظیفه عمومی به عهده همه مسلمانان و مؤمنان گذاشته شده، البته با شرایطی که اشاره خواهم کرد. تعبیر زیبایی از پیامبر عزیز اسلام داریم که سر مسئله رو خیلی جالب بیان کرده. حضرت برای اینکه مسئله امر به معروف و نهی از منکر خوب شناخته بشه، فرمودند شما نگاه کنید به کسانی که در یک کشتی نشستن، مسافران یک کشتی، و اینها وسط دریا در حال سفر هستند. آیا کسی میتونه به حکم اینکه اینجایی که من نشستم مربوط به خودم هست، پولش رو دادم و امثال اینها، به خودش اجازه بده همون جایی رو که نشسته سوراخ کنه؟ مثلا یه قایقی است، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر، کمتر بیشتر توش سوار هستند. آیا این میتونه به حکم اینکه اینجایی که من نشستم مربوط به خودم هست همونجا رو سوراخ کنه و توقع هم داشته باشه که دیگران کاری به کارش نداشته باشن؟ اگر شروع کرد به سوراخ کردن و دیگران هم کاری به او نداشتن، آیا هلاکت فقط به او میرسه یا همه مسافران کشتی رو در بر میگیره؟ نبی اکرم بعد از این مثال فرمودند ما در جامعه‌ای که با هم زندگی میکنیم تا حد زیادی سرنوشتمون وابسته به همه. اگر ویروس گناهی توی جامعه منتشر شد، اینجوری نیست که فقط گناهکار آسیب ببینه. به خاطر شبکه ارتباطات اجتماعی به صورت فیزیکی و متافیزیکی، اون گناه اثر خودش رو بر سرنوشت عمومی جامعه میگذاره. به خدا پناه میبریم اگر این گناه و معصیت از ناحیه مسئولین باشه. به خدا پناه میبریم اگر انجام فلان منکر به وسیله کسانی باشه که صاحب منصب و قدرتی در جامعه هستند. آثار اعمال اونها اعمال ناشایست اونها بسیار وسیع و گسترده و خطرناکتر هست. اینجاست که یک وظیفه مشترک بر عهده افراد مؤمن در جامعه هست و اون وظیفه امر معروف و نهی از منکر. پیغمبر عظیم الشأن ما صلی الله علیه و آله و سلم در سیرشون نسبت به این مسئله خیلی اهتمام می‌ورزیدن. خودشون اصلا روش عمومی کارشون تشویق به خوبی‌ها و تقبیح ناروایی‌ها و ناشایستی‌ها بود. هم معرفی می‌کردند فضیلت‌ها رو، هم به فضیلت‌ها امر می‌کردند. هم معرفی می‌کردند ناراستی‌ها رو، ناشایستی‌ها رو، و هم نسبت به اونها نهی می‌کردند دیگران رو از ارتکابش. این مسئله یک محوریتی داره در سیره اجتماعی پیامبر عظیم الشأن ما. فرمودند و یحسن الحسن و یقوی. پیغمبر اکرم خوبی ها رو تحسین میکرد. اگه میدید توی جامعه یه رفتار خوبی، یک مواجهه شایسته‌ای، یه کار مناسبی داره انجام میشه، اون کار رو تشویق میفرمودند. اگر هم میدیدن کار ناروایی هست، یقبه القبیح، اون رو تقبیحش میکردن و یوهنو تضعیفش میکردن. این در سیره عمومی پیامبر اکرم هست و قرآن کریم هم در وصف پیغمبر اکرم فرموده پیامبر عزیز یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. این روش عمومی پیامبر اکرم بود که به جامعه امر به معروف و نهی از منکر بکنه. علاوه بر اینکه خود رسول مکرم مقید بودند و اصلا برنامه اصلی رسالتشون امر به معروف و نهی از منکر بود، به این مسئله خیلی هم سفارش می‌کردن. خب امت اسلامی رو قرآن کریم به عنوان یک امت برگزیده معرفی می‌کنه، به عنوان خیر امت‌ها، بهترین امت‌ها، و اون چیزی که باعث میشه امت اسلامی در صدر قرار بگیره عبارت است از همین داشتن ظرفیت عظیم رشد و بالندگی که ازش تعبیر می شود به امر به معروف و نهی از منکر. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این معیار خوبی امت اسلامی و برتریش شمرده شده در نظر قرآن کریم. پیامبر عزیز امر به معروف و نهی از منکر رو به جامعه اسلامی معرفی می کردن. اهمیتش رو، جایگاهش رو، آسیب هایی که از ناحیه برداشته شدن این نظارت عمومی در جامعه میتونه اتفاق بیفته و ترک امر به معروف و نهی از منکر چه آسیب هایی رو برای جامعه میاره، اینها رو بیان میکردن. نمونه هایی از این بیانات نورانی رو خدمتتون عرض میکنم. از جمله میفرمودند کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه، این جانشین خداوند در زمین و داره کار پیامبرانه انجام میده، در ردیف پیامبران خودش رو قرار داده. می‌فرمودند خداوند مؤمن ضعیف رو دوست نداره، اون مؤمن ضعیفی که دین نداره. پرسیدند یا رسول الله، مؤمن ضعیفی که دین نداره و مورد بغض خدای متعال هست، این دیگه کیه؟ حضرت فرمودند الذی لا ینهی عن المنکر، یعنی اون کسی که توی جامعه زندگی میکنه، حالا یه جامعه کوچک مثل خانواده، یه جامعه بزرگتر مدرسه، محیط کار، تو محیط‌های عمومی، ولی نسبت به اون چه که اطرافش اتفاق میفته از نظر ارزش گذاری دینی و الهی هیچ خاصیتی نداره، یه آدم بی تفاوتیه. در اطراف او چه اتفاقی میفته، اگه کار خوبی ببینه تشویق نمیکنه، ببینه کار خوبی ترک شده، یه وظیفه بزرگی زمین گذاشته شده، اصلا به روی خودش نمیاره. ببینه کسی داره مرتکب معصیت میشه، به روی خودش نمیاره. فهمود این مؤمن یه مؤمن ضعیف، بی حال، بی رمقی است که خدای متعال او رو دوست نداره. نه تنها دوستش نداره، نسبت بهش بغض هم داره. وقتی این آیه کریمه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، این اهل ایمان خودتون و خانواده های خودتون رو از آتشی که بر اثر گناه برافروخته میشه حفظ کنید، کسی از مسلمان ها رو دیدند که نشسته و زار زار داره گریه میکنه. میگفت من بیچاره خودم رو نمیتونم نگه دارم، من نمیتونم خودم رو کفایت کنم، تا چه برسه مسئولیت خانواده‌ام از این جهت به عهده من باشه. پیامبر عظیم الشأن او رو روشن کردن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود حسبک ان تأمرهم بما تأمر به نفسک، کفایت میکنه در انجام وظیفه‌ای که در این آیه متوجه تو شده، اینکه به خانواده خودت تذکر بدی، همون کارهای خوبی رو که برای خودت لازم میشموری و به خودت فرمان میدی به او هم و به خانواده خودت هم فرمان بده، همون کارهایی رو که خودت رو ازش نهی میکنی اونها رو هم نهی کن. نقطه شروع هم خانواده است، اینکه افراد در محیط خانواده توجه داشته باشن، چون سرنوشت اصلی تر اعضای خانواده، افرادی که در یک خانواده زندگی میکنن، در همون فضای خانه و در محیط خانه شکل میگیره و تأثیر اعمال شخصی افراد در محیط خانواده به مراتب بیشتره بر روی سرنوشت دیگران تا در محیط‌های بزرگتر. می‌فرمودند امر به معروف و نهی از منکر محرومیتی برای شما پیش نمیاره، نگران نباشید، نه مرگ شما رو نزدیک خواهد کرد و نه روزی شما رو کم میکنه. در مقابل می‌فرمودند اگر جامعه امر به معروف و نهی از منکر رو ترک بکنه، چه مصیبت‌هایی که برای او به وجود خواهد آمد. اشرار بر جامعه مسلط میشن، دعای نیکان به اجابت نمیرسه، برکت از جامعه رخت برمیبنده، نصرت الهی برداشته میشه، چون امر به معروف و نهی از منکر شیرازه احکام و قوانین اسلامی است. اگر برداشته شد، سایر قوانین الهی هم بر زمین خواهد ماند. اگر برداشته شد، امت اسلامی به انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی مبتلا خواهد شد، چون شیاطین که بیکار ننشستن، اونها مرتب تشویق میکنن گناهکاران رو، انسان‌های ضعیف و نفس رو تشویق میکنن که حیا از جامعه برداشته بشه، که قانون شکنی در جامعه رسم بشه، که اذیت و آزار مردم در جامعه روش بشه. اینها رو تأکید میکنن تا رشوه خواری و حرام خواری و امثال اینها، گرفتن و دادن ربا و امثال اینها در جامعه رسم بشه. اونها که دست بر نمیدارن. اگر جامعه اسلامی مراقب نباشه و زنده نباشه، به زودی تحت تأثیر این خطرات آسیب خواهد دید. اما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در درجه اول بر عهده نخبگان، برجستگان جامعه، بر عهده عالمان و دانشمندان، بر عهده رسانه‌های بزرگ، بر عهده دستگاه تعلیم و تربیت، دانشگاه‌ها، مدارس، در درجه اول بر عهده صاحبان قلم، در درجه اول بر عهده صاحبان هنر، همه اینا باید به میدان بیان. اینا هستند که سخنشون در جامعه تأثیر داره، روششون و هنرشون در جامعه اثر خاص خودش رو داره. مسئولین و مدیران از همه برتر، یعنی کسانی که سرنوشت یک اداره، یک وزارتخانه، یک تشکیلات بزرگ بر عهده اونهاست، اونها اهل یک مدیر به حساب میان و مدیر باید محیط کاری خودش رو و آثار وضعی رو که از ناحیه فعالیت های اونها هم به افراد تحت خدمت خودش هم به افراد جامعه میرسه، اینها رو باید مراقبت کنه و وظیفه اونها بیشتره، چون امکانات بیشتر در اختیارشونه و تأثیر کلامشون بیشتر است. و نکته بسیار مهمی که در آخر باید بهش توجه کنیم، مسئله بسیار مهم روش شناسی است. امر به معروف و نهی از منکر مسئله بسیار دقیقی است، چون مواجهه انسانها با یکدیگره. اونجایی که بناست انسانها با هم مواجه بشن، برای اینکه یک تأثیر مثبتی در این بین اتفاق بیفته، خیلی نکته های دقیق باید رعایت بشه، که متاسفانه گاهی وقتها ما به امر به معروف و نهی از منکر از این منظر کمتر توجه کردیم، به روش ها توجه نکردیم. گاهی خواستیم با یه روش غلط معروفی رو جا بندازیم، خواستیم با یه روش منکر جلوی منکری رو بگیریم، نتیجه به عکس گرفتیم. در این زمینه تعبیر بسیار زیبایی از وجود مقدس پیامبر عظیم الشان رسیده، که این رو اگر ما در محیط توجه خودمون قرار بدیم، جلوی بسیاری از این خطاها و اشتباهات گرفته خواهد شد. حضرت فرمودند کسی میتواند امر به معروف و نهی از منکر بکند که سه ویژگی در او باشه: رفیق فی ما یأمر، رفیق فی ما ینها، آدم اهل مدارا و رفقی باشه، روانشناسی برخورد اجتماعی رو بدانه، سعی صدر و شرح صدر داشته باشه، عدل فی ما یأمر به، عدل فی ما ینها ان، آدم با انصافی هم باشه، اهل عدالت و انصاف باشه، و سوم که عالمون به ما یأمر به، عالمون به ما ینها ان، نسبت به اون چیزی که میخواد امر و نهی کنه علم هم داشته باشه. ببینید وقتی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اثر مثبت خواهد داشت، که اولا شخصی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه در تلاش برای خودسازی باشه. شما وقتی خودتون یه شخصیت قوی و اهل عمل باشید، دیگران از شما خواهند شنید، حتی بدون اینکه بگید از شما خواهند شنید و رفتار شما اثر خودش رو خواهد داشت و صدای عمل همیشه بلندتره. نکته دومی که بسیار مهمه اصل براءته. من وقتی جایی مواجه میشم حدس میزنم احیانا گناهی داره صورت میگیره و امثال اینها، این کافی نیست. اصل اول اینه که اتفاقی نیفتاده. اصل بعدی وقتی نه مواجه شدیم با یک گناهی که داره انجام میشه، یک معروفی که داره ترک میشه، قانونی که داره شکسته میشه پیش روی ما، باید اونجا بررسی کنیم. شاید طرف نمیدونه، جاهله، شاید فراموش کرده، غافله، شاید محیط تربیتی نامناسبی داشته. خب این به ما این امکان رو فراهم میکنه که ما با طرف به شکل طبیبانه مواجه بشیم. امر به معروف از موضع طبابته، میخواییم مسئله حل بشه. وقتی که خواستیم حالا با طرف روبرو بشیم، اصل عبارت است از تکریم. ما حق نداریم شخصیت طرف رو بشکنیم در شرایط عادی. اون موارد استثناست که شخص خودش دیگه هیچ حرمتی و کرامتی برای خودش نگذاشته. اگر حرمت شخص به عنوان امر به معروف و نهی از منکر شکسته بشه، یه منکر دیگه اتفاق افتاده. اون کسی که ما شخصیتش رو مخدوش کردیم دیگه فلا تأمن شره من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، این از این به بعد گرفتاری های بیشتری برای جامعه به وجود خواهد آورد. و اصل دیگر اصل رفقه، رفیق فی ما یعمر، ان الله رفیق یحب الرفق، خدا رفیقه و رفق و مدارا رو دوست داره. ما باید با طرف با نرمی و ملایمت مواجه بشیم. خداوند وقتی موسی رو سراغ فرعون میفرسته میگه و قولا له قولا لینا، باش نرم صحبت کنید، لعله یتذکر او یخشا. وقت ما میخواییم با یه جوان پرخاش کنیم تا رفتارش درست کنه، آیا از اول میشه رفتار پرخاشگرانه داشته باشیم به اسم امر به معروف و نهی از منکر؟ نکته دیگر اینه که کمک کنیم به انجام معروف یا ترک منکر. گاهی باید وسیله فراهم بشه، گاهی باید مشورتی بدیم، گاهی باید یه قرضی به طرف بدیم تا زمینه گناه در او برداشته بشه و مسئله حل بشه. بله، آخرین مسئله عبارت است از اینکه طرف مجازات بشه. اینم هست که اون دیگه مربوط به مرحله آخره و مجازات تارک معروف و اون کسی که منکر و معصیت رو مرتکب میشه و حریم‌های اجتماعی و قوانین الهی رو زیر پا میگذاره دیگه با دستگاه حکومتی است. اینجا دیگه کار وظایف عامه نیست. وظایف عامه تا همینجاست. از این به بعد بر عهده دستگاه‌های انتظامی و قضایی و امثال اینهاست که وارد بشن و مسئله رو حل کنن. امیدواریم پروردگار متعال به حق محمد و آل محمد این حساسیت مثبت رو روز به روز در ماها تقویت کنه، مسئولیت اجتماعی ما رو تقویت کنه، به همه ما توفیق انجام این وظیفه بزرگ رو به حق رسول اکرم در این ماه عزیز و در همه ماها بیش از پیش نصیب همه ما بفرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.